ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که رئیس جمهور کرزی از کدام نامزد مشخص انتخابات آینده حمایت نمیکند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم. همچنین تیم افغانستان در بازی نهایی جام فوتبال جنوب آسیا با تیم هند بازی میکند. از جریان این مسابقه نیز با شما اطلاع خواهیم داد، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که مذاکرات پرتنش دیپلماتیک روی یک مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد جریان دارد. بر اساس این مسوده، سلاح کیمیایی سوریه تحت کنترل بین المللی قرار داده می شود. و شین جی پینگ رئیس جمهور چین در دیدار از قرقزستان یک اعلامیه مشترک همکاری های استراتژیک و چندین توافقنامه دیگر را با همتای قرقزی خود امضا خواهد کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جمشید حبیب‌زاده.
سرخط خبرها. کمیته گزینش امروز 15 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی به رئیس جمهور کرزی معرفی کرد. تا چند دقیقه دیگر تیم فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات کشورهای جنوب آسیا با حریف هندی خود در نیپال روبرو می شود. و وزارت تجارت و صنایع می گوید که در سال جاری هجری شمسی صادرات میوه تازه افغانستان به کشورهای جهان 6% افزایش یافته است. کمیته گزینش امروز 15 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی به رئیس جمهور کرزی معرفی کرد. فضل هادی مسلمیار سخنگوی این کمیته میگوید که این افراد را از میان بیش از 300 داوطلب برگزیده اند.
اول دکتر نجیب الله ولد ببرک ماستر هستند، شجاع الدین شجاع لیسانس است، شفیقه معابر لیسانس، عبدالستار سعادت لیسانس، عبدالجبار حمیدی لیسانس، سید عزیز الله لیسانس، ریدا عظیمی لیسانس، محمد جواد صالحی دکتور، عبدالغیور غیور لیسانس، امان الله تجلی لیسانس، نادر محسنی ماستر، عزیز الله ریافر لیسانس، کاظم محقق ماستر، سید فاروق عمر لیسانس، پیغمبرخور دوغان لیسانس.
پیش از این کمیته گزینش 27 تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر ریاست جمهوری معرفی کرده بود که از آن میان رئیس جمهور کرزی 9 تن آنها را به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین کرد. تا چند دقیقه دیگر تیم فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات کشورهای جنوب آسیا با حریف هندی خود در نیپال روبرو می شود. وزرای مالیه، معارف و انکشاف دهاد نیز به هدف تشویق فوتبالران افغان به نیپال رسیدند. این مسابقه در حال برگزار می شود که هزاران افغان در ولایات مختلف کشور برای تماشای آن از طریق تلویزیون و رادیو لحظه شماری می کنند. تا حال افغانستان توانسته است تیم‌های فوتبال بوتان، سریلانکا و نیپال را شکست بدهد. ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که در نظر دارند تا فوتبالران افغان را مورد تشویق مادی و معنوی قرار بدهند. و وزارت تجارت و صنایع میگوید که در سال جاری هجری شمسی صادرات میوه تازه افغانستان به کشورهای جهان 6% افزایش یافته است. مزمل شنواری معاون این وزارت در یک نمایشگاه میوه تازه و سبزیجات افغانستان گفت که در حال حاضر تولیدات افغانستان در سطح جهان بازار و علاقمندان خود را پیدا کرده است. در این نمایشگاه که در باغ بابر شهر کابل گشایش یافته بود، در آن محصولات نزدیک به 10 شرکت به نمایش گذاشته شد. تشکر میکنم از توجهتون. حالا خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار از قرقزستان یک اعلامیه مشترک همکاری های استراتژیک و چندین توافقنامه دیگر را با امتای قرقزیش الماسبیگ اتمبایوف امضا خواهد کرد. اتمبایوف با دنبال گفتگوها در بیشکک به خبرنگاران گفت این توافقات قراردادهای واردات موتر چینایی، احداث لوله گاز طبیعی، همکاری در بخش ساعت عامه با سازی دستگاه تولید برق و احداث شهرهایی که شمال قرقزستان را با جنوب وصل می کند شامل می باشد. مجموعه سرمایه‌گذاری های چین در این توافقنامه ها به 3 میلیارد دلار می رسد. رئیس جمهور چین دیروز در آغاز دیدار 4 روزه وارد بشکک شد. انتظار می رود که وی روز جمعه در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای اشتراک کند. مذاکرات پرتنش دیپلماتیک روی یک مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد جریان دارد. بر اساس این مسوده سلاح کیمیاوی سوریه تحت کنترل بین‌المللی قرار داده خواهد شد. دمشق به تحویل دهی سلاح‌های کیمیاویش مطابق به یک برنامه موافق شده که هدف آن کاهش بحران به خاطر حمله هوایی احتمالی آمریکا علیه حکومت بشار الاسد می باشد. اما روسیه تقاضای آمریکا و فرانسه را برای یک قطعنامه الزامی رد کرد که عواقب وخیمی را در صورت عدم مراعات آن به همراه خواهد داشت. سفیر روسیه در فرانسه در صحبت با یک رادیوی فرانسوی این مسوده را دام به هدف گشایش راه در ارتباط به حمله نظامی خوانده است. الکساندر اورلوف گفت مسوده قطعنامه باید شامل مکانیزم کنترل باشد نه تعذیرات. اورلوف در پاسخ سوالی که آیا در آینده بر سوریه تعذیرات وضع خواهد شد و یا نه گفت اگر ما بعدا ببینیم که حکومت سوریه نمیخواهد در این مورد همکاری کند در آن صورت در سازمان ملل متحد دوباره جمع شده بحث میکنیم که کدام تعذیرات را بر این کشور وضع کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در سخنرانیش گفت واشنگتن و متحدانش به پیشنهاد روسیه در مورد حل سلاح کیمیاوی سوریه یک فرصت میدهند. تحقیق کنندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند آنها احتمالات را در مورد استفاده سلاح کیمیاوی در سوریه به دست آوردند که عمدتاً از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته است. کمیسیون تحقیقات تخطی از حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوریه در گزارش تازه‌اش که قرار است اواخر امروز به نشر برسد اضافه کرد که این کمیسیون نتوانسته تا هنوز در مورد نهادهایی که از این سلاح‌های کیمیاوی استفاده کرده، سیستم انتقال و یا مرتکبین معلومات جمع آوری کند. وقتی را که تهیه این گزارش در بر گرفته شامل زمان حمله 21 ماه آگوست نیست که در آن نیروهای امنیتی سوریه متهم به استفاده از سلاح کیمیاوی می باشند. در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در شب جزیره سینای مصر 4 نفر کشته شدند. تلویزیون دولتی گزارش داد که هدف حمله امروزی تأسیسات استخبارات در رفح در امتداد سرحد با نوار غزه بود. در این حادثه 10 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها همچنان میگویند انفجار دومی یک پوسته اردو در نزدیکی این منطقه را نیز هدف قرار داد. و یک انفجار قوی شهر بنغازی در شرق لیبیا را تکان داد. این حادثه صبح امروز در نتیجه انفجار مواد جابجا شده در یک موتر خسارات شدیدی را به ساختمان‌های شعبات محلی وزارت خارجه و بانک مرکزی لیبیا وارد کرده است. گزارش‌های مقدماتی می‌گویند در این حادثه چندین رهگذر جراحت سطحی برداشتند. پایان اخبار.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 16، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 25، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 16، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 27، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که رئیس جمهور کرزی از کدام نامزد مشخص انتخابات آینده حمایت نمیکند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در برخی مناطق قصدن تلاش میشود که در برابر انتخابات آینده مشکلات ایجاد شود. قماندانی امنیه کابل میگوید که بررسی ها به خصوص بی‌نظمی هایی که دیروز به مناسبت روز شهید در کابل ایجاد شد ادامه دارد. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه کابل:
تحقیقات ما دوام داره، در مورد پیگیری میشه انشاءالله، در صورتی که اونا شناسایی شون دستگیر و پس باید قانون سپرده میشه.
تیم افغانستان در بازی نهایی جام فوتبال جنوب آسیا با تیم هند بازی میکند. مردم در افغانستان این بازی را با شوق و هیجان زیاد دنبال میکنند.
امروز مسابقه که افغانستان با هندوستان داره، یکی از آرزوهای ماست که برنده شوه افغانستان و تأثیر از این مسابقه بالای جوان چی که بالای یک طفل افغان، بالای یک کهنسال افغان تأثیر مثبت داره.
قرار است پاکستان ملا برادر، معاون رهبری طالبان را جهت پیشرفت در گفتگوهای صلح در افغانستان رها سازد، ولی کابل از این اقدام محتاطانه استقبال کرد. گزارش خاصه به مناسبت 12 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا داریم. انکشافات شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. مقام‌ها در ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تأکید می‌کنند که رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از هیچ کاندید مشخص حمایت نخواهد کرد. منابع در ارگ ریاست جمهوری همچنین می‌گویند که تاکنون مشخص نیست که آیا زلمه رسول وزیر خارجه فعلی خود را برای این انتخابات نامزد می‌سازد یا نه. این اظهارات در حال مطرح می شوند که سخنگوی والی بلخ گفته است که رئیس جمهور کرزی از عطا محمد نور خواسته تا از نامزدی زلمه رسول در انتخابات حمایت کند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
مقام های ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به اظهارات تازه سخنگوی والی بلخ می گویند که رئیس جمهور کرزی از هیچ شخص تقاضا نکرده تا در انتخابات سال آینده از نامزد مشخص حمایت کند. منابع در ارگ میگویند که آقای کرزی بارها گفته است که در انتخابات از هیچ کاندید مشخص حمایت نخواهند کرد. پیش از این ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری هم در یک نشست خبری در کابل گفته است که تاکنون زلمه رسول وزیر خارجه برای کاندیدیش در انتخابات سال آینده تصمیم نگرفته است.
این که دکتر زلمه رسول کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است یا نه، این مسئله کار شخصی خودشان است و حتما این مسئله را خودشان اعلام میکنند و از سمتش کنار میرود. او به عنوان یک افغان کاندید کردن در انتخابات حق قانونیش است و این حق را قانون برایش داده است، اما در این ارتباط آقای زلمه رسول کدام تصمیم نگرفته است.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که به تازگی فرهاد منیر سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که رئیس جمهور کرزی از عطا محمد نور خواسته تا از نامزدی زلمه رسول وزیر خارجه فعلی در انتخابات حمایت کند. به گفته آقای منیر در این ارتباط گفتگوها میان دو طرف جریان دارد.
تقاضای زده شده بود که گویا جناب والی بلخ به صفت معاون اول محترم دکتر صاحب زلمه رسول، حاجی محمد محقق به عنوان معاون دوم درخواست شده بود.
عطا محمد نور، والی بلخ و حاجی محمد محقق عضو ولی سی جرگه شامل اتحاد انتخاباتی هستند که در آن دکتر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود و چند چهره سیاسی دیگر عضویت دارند. هرچند تاکنون کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشخص نشدند، اما طی یک ماه اخیر جریان های سیاسی در کشور ائتلاف های انتخاباتی را جهت اشتراک در این برنامه تأسیس کردند. قرار است این انتخابات تا کمتر از 7 ماه دیگر در کشور برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که هفته آینده روند ثبت نام کاندیدان انتخابات را آغاز می کند.
همکارم مصطفی بشارت از کابل گزارش می داد. در گزارش وی شنیدید که ارگ ریاست جمهوری تأکید می کند که رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از هیچ کاندید مشخص حمایت نخواهد کرد. این در حال است که سخنگوی والی بلخ گفته است که رئیس جمهور کرزی از عطا محمد نور خواسته تا از نامزدی زلمه رسول وزیر خارجه در انتخابات حمایت کند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در برخی از مناطق قصداً تلاش می شود که مشکلات برای انتخابات آینده ایجاد شود. مقامات این کمیسیون امروز به ولسی جرگه گفتند که برخی از پلیس های محلی برای نامزدان احتمالی مشخص کار می کنند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر ارگانهای امنیتی در برخی مناطق به طرفیشان را در خصوص برگزاری انتخابات حفظ نکنند، این مسئله می تواند به یک مشکل جدی مبدل شود. مسئولین این کمیسیون که بر روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولیسی جرگه صحبت می کردند، گفتند که پلیس محلی در برخی مناطق از شمار حلقات مشخص حمایت می کند. ضیاالحق امرخیل رئیس داراننشا این کمیسیون گفت که در شماری از ولایات نامنی ها به گونه قصدی به خاطر اخلال پروسه انتخابات دامن زده می شوند.
در بسیاری از ولایات هم اکنون پلیس محلی از برخی حلقات مشخص حمایت می کند و ما از این طرز داریم اگر ارگان های امنیتی به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام نگذارند و نقش بی‌طرفانه ایشان را حفظ نکنند، این مسئله به یک مشکل جدی مبدل خواهد شد. ما هم از نامنی هایی که قصداً ایجاد می شوند نگران هستیم و به همین شکل نگرانی های دیگری وجود دارند که با ارگان های امنیتی روی آن بحث جریان دارد و باید ارگان های امنیتی در این خصوص تدابیر جدی اتخاذ کنند.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از آغاز پروسه ثبت نام تا کنون بیش از 1,000,000 تن کارت های رای دهی به دست آوردند که گفته می شود 270,000 تن آنان را زنان تشکیل می دهند. اما مسئولین کمیسیون می گویند که هنوز هم در 7 ولسوالی تهدیدات امنیتی وجود دارند. رئیس داراننشای کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که اگر مشکلات امنیتی حل نگردند، آنان موفق به تطبیق کامل پلانشان در خصوص برگزاری انتخابات نخواهند شد. وزیر قبلی وزارت داخله افغانستان در نشست شورای امنیت ملی گفته بود که در خصوص 3500 مرکز رای دهی در روز انتخابات اطمینان کامل دارد، اما در مورد سایر مراکز برخی تهدیدات امنیتی وجود دارند. اما حالا مقام‌های وزارت داخله افغانستان در مورد امنیت انتخابات اطمینان داده و میگویند که به هیچ کس اجازه مداخله در امور مربوط به انتخابات را نخواهند داد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زادی همچنان گفت که نیروهای امنیتی بی‌طرفیشان در این خصوص را حفظ خواهند کرد.
هیچ گونه نقش پلیس محلی ما در تامین امنیت مراکز رای دهی ندارد. اینا نقش حمایتی دارند و به دور از مراکز رای دهی در جاهایی که تهدیدات وجود داشته باشند اینا اجرای وظیفه می کنند. این موضوع به شما بسیار به صورت جدی واضح است که برای هیچ کس، اگر پلیس محلی باشه، برای هیچ کس اجازه نمیدیم که در این امور مداخله بکنه. چاهی است و کوشش ما بر است که پلیس هم نقش بی‌طرفی شه حفظ بکنه و اگر هرگاه مواردی و تخطی هایی را ما ببینیم و تداخل کاری را ببینیم، ما او را مورد پیگرد قرار میتیم و به شدت بالای نیروهای ما و بخصوص بالای پلیس محلی ما.
شماری از اعضای ولیسی جرگه بر کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و گفتند که در برخی موارد شماری از کارمندان این کمیسیون در مقابل پول از برخی افراد حمایت میکنند. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که 11,000 از کارمندانشان را به سبب جعلکاری از کار برکنار کردند. با آنکه حدود 7 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده است، اما هنوز هم نگرانی ها از موجودیت جعلکاری، فساد و تهدیدات احتمالی امنیتی در این خصوص وجود دارند. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات و شمار دیگری از مقام های دولتی از برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه اطمینان می دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. احزاب مخالف حکومت افغانستان میگویند که افغانستان در شرایط قرار ندارد که نیروهای بین المللی از آن خارج شوند. رهبر ائتلاف ملی امروز در نشستی که به هدف تجلیل از هفته شهید در کابل برای انداخته شده بود گفت با در نظر داشت مشکلات موجود به حضور نیروهای بین المللی در کشور نیاز است. ضیاء مسعود رهبر جبهه ملی نیز نگرانی مشابهی دارد و میگوید جامعه بین المللی در زمان افغانستان را تنها میگذارد که تاکنون هیچ نوع از ساختار بنیادی در کشور به میان نیامده است. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
با نزدیک شدن سال 2014 میلادی که مصادف است با زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، برخی از جریانهای سیاسی در کشور در این ارتباط ابراز نگرانی کردند. عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی بر روز چهارشنبه در نشست در کابل گفته است که افغانستان در شرایط قرار ندارد که نیروهای بین المللی آن را ترک نمایند. با گفته آقای عبدالله، با نظر داشت مشکلات موجود در کشور، اکنون به حضور نیروهای بین المللی نیاز است.
جامعه جهانی تصمیم گرفته که سال آینده حضور خود در افغانستان به حد اقل برسانه. این مسئله باید مورد استقبال مردم ما باشه. خب با در نظر داشتی که از فرصت ها خوب استفاده نشده، متاسفانه ما در اون جای نیستیم یا به اون محل از خودکفایی نرسیدیم که بگویم آل دیگه ضرورت به حضور هیچ فرد نظامی خارجی در این کشور نیست.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی جامعه جهانی، قرار است تا پایان سال 2014 میلادی اساکر خارجی افغانستان را ترک کنند. از نزدیک به یک سال گذشته کابل و واشنگتن روی باقی ماندن یک تعداد از سربازان آمریکایی در این کشور چندین نشست را برگزار کردند، اما مقام های افغان در اعتراض به گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت اسلامی گفتگوها در این خصوص را به حالت تعلیق درآورد و تا کنون این روند به گونه رسمی دوباره آغاز نشده است. مقام های آمریکایی گفتند که در ارتباط به چگونگی حضور نظامیشان در افغانستان روی تمام گزینه ها به شمول خروج تمام سربازانش از این کشور فکر می کنند، اما حکومت افغانستان می گوید که آمریکا در این خصوص با آنان گفتگو نکرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا چندین پایگاه نظامی در افغانستان تأسیس کرده و این کشور قصد خروج را در این زودی ها ندارد. در این حال ضیا مسعود رهبر جبهه ملی که یکی دیگر از سخنرانان نشست روز چهارشنبه بود گفت که جامعه بین المللی در زمان افغانستان را تنها میگذارد که تاکنون هیچ نوع ساختار بنیادی در این کشور به میان نیامده است. آقای مسعود از نحوه فعالیت های جامعه بین المللی در این کشور نیز انتقاد کرد.
متاسفانه جامعه جهانی ملت افغانستان تا شرایط رها میکنند که هیچ نوع ساختارهای نهادمند در افغانستان وجود ندارد. ما میبینیم که نهادهای امنیتی ما تا به حال ساخته نشده، ما میبینیم که نهادهای سیاسی نهادمند نشده.
اما کشورهایی که در بیش از یک دهه گذشته در مسائل مربوط به افغانستان دخیل بودند، مساعد ساختن زمینه رفتن به مکتب برای نزدیک به 10 میلیون طفل، تشکیل نیروهای امنیتی و بازسازی ادارات دولتی را از عمدترین دستاوردهایشان عنوان می کنند. این کشورها می گویند که در بیش از 11 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان را آموزش های مسلکی دادند و مطمئنند که این نیروها توانایی تامین امنیت کشورشان را دارند، اما برخی از آگاهان به این باورند که تاکنون نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل تجهیز نشدند و ممکن پس از خروج نیروهای بین المللی با مشکل مواجه شوند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم فریبا واحدی از کابل شنیدید که احزاب مخالف حکومت افغانستان میگویند که این کشور در شرایط قرار ندارد که نیروهای بین المللی از آن خارج شود. از سوی دیگر قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید که بررسی ها در خصوص رویداد 18 سنبله در شهر کابل ادامه دارند. به روز دوشنبه که مصادف بود با 12 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، یکی از قماندانان سابق جهادی، تعداد از هواداران وی به سرک ها برآمده و سبب ایجاد بی‌نظمی در شهر کابل شدند. معاون قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که عاملان این رویداد شناسایی و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در این حال برخی از باشنده‌های شهر کابل چنین عملکرد را محکوم کرده و از نهادهای مربوط می‌خواهند تا در آینده جداً مانع آن گردند. سید فتح محمد بها این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با دنبال نگرانی و انتقادهای شدید مردم نسبت به عملکرد روز دوشنبه تعداد از هواداران احمد شاه مسعود در شهر کابل، قماندانی امنیه کابل اطمینان می‌دهد که به این مسئله رسیدگی می‌کند. جنرال داوود امین، معاون این قماندانی، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بررسی های آنان برای شناسایی کسانی که در این روز سبب ایجاد بی‌نظمی و آشوب در شهر گردیدند ادامه دارند. آقای امین تاکید میکند که نخواهند گذاشت تا در سالهای آینده همچو حوادث تکرار گردد.
تحقیقات ما دوام داره، در مورد پیگیری میشه ان شاء الله، در صورتی که اونا شناسایی شوند دستگیر و پس بچه قانون سپرده میشن. البته با تجاربی که امسال پلیس کابل داشتن، در آینده ان شاء الله در این مورد تصمیم جدی اتخاذ خواهد شد و با در آینده اجازه به هیچ کس نخواهد داده شد که در شهر با کسی مزاحمت بکنه و جار و جنجال در شهر پرتا.
از سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، یکی از قماندانان سابق جهادی و هفته شهید که مصادف و 18 سنبله است، همه سالا در افغانستان یاد بود به عمل می آید. اما در دو سال اخیر در چنین روز تعداد از هواداران احمد شاه مسعود با بستن صفهای طولانی موترها به شهر برآمده، سبب ایجاد بی‌نظمی گردیده و حتی دست به درگیری‌های مسلحانه زدند. به روز دوشنبه برخی از این افراد پس از آن که محافظان تلویزیون خصوصی ژوندون مانع نصب تصاویر احمد شاه مسعود در ساختمان این تلویزیون شدند، آنان را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. شماری از باشنده های شهر کابل نیز انتقاد دارند که دهاتن از طرفداران احمد شاه مسعود از صبح تا شام روز دوشنبه به طور گروهی و مسلح در شهر کابل به گشت و گذار پرداخته و باعث بی‌نظمی و نگرانی مردم شدند. آنان چنین حرکات را محکوم کرده و خواهان جلوگیری آن در آینده هستند.
اسم من عبدالجلال هستم، باشنده شهر کابل هستم. یک شخصیت بزرگ ما فوت میشه، بعد چی که باشه منتها از این که روزش سالگردش تعجیل میکنیم باید مزاحمت با مردم نباشه.
اسم من صمیم است. به نظر من خود یک کار بسیار بد است که میکنن و کوشش کنن همو سالگرد را که تعجیل میکنن با منظمش با قوانینش
با حکومت بکاری است که پیش از پیش روی ازیر بگیره، زمینه را مساعد نسازه که مردم از نام خود از شخص خود استفاده کنه و با مردم دیگر مشکل پیدا کنه.
اما برخی از افرادی که در جلسات کمیسیون برگزاری هفته شهید و 12مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود شرکت داشتند میگویند تاکید بیشتر بر این بود تا طور از هفته شهید یاد بود گردد که متناسب به شأن و جایگاه شهدا باشد. فاضل سانچرکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان از حکومت میخواهد تا با گرفتن تدابیر خاص مانع همچو اعمال در آینده گردد. آقای سانچرکی کسانی را که در چنین روزها به همچو اعمال دست میزنند وسیله دست گروه ها و حلقات مافیایی میداند که در تلاش پخش تصویر نادرست از شخصیت های ملی اند.
در این برنامه ها یک تعداد دوستان نادان احساساتی وسیله و ابزار دست بعضی حلقه ها و گروه های مافیایی قرار گرفتند که هدفشان خدشه وارد کردن در چهره و سیمای قهرمان ملی افغانستان و بهانه دادن به دست افراد مبرزی بود که اونا تبلیغات منفی در ارتباط برا اندازند.
سال گذشته هم در برخورد مسلحانه میان طرفداران رهبران جهادی و باشنده های محل در منطقه پروسوخته شهر کابل به شمول یک پلیس دو تن کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. آگاهان اما در به میان آمدن همچون رویدادها بیشتر حکومت و به خصوص نهادهای امنیتی را مقصر می دانند. به باور آنان نهادهای امنیتی برای مانع شدن همچون افراد که باعث بی‌نظمی و نگرانی مردم می گردند باید تدابیر پیشگیرانه داشته باشند.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. شنوندگان عزیز، تیم افغانستان در بازی نهایی جام فوتبال جنوب آسیا با تیم هند بازی می کند. همکارانم در استودیو گزارش می دهند که تیم ملی فوتبال افغانستان توانست اولین گل خود را داخل دروازه تیم هند کند. همکارم جوبین احمدی را از استودیوی کابل با خود در خط تلفن دارم با تفصیلات بیشتر.
سلام تقدیم میکنم بر شما و شنونده های عزیز. افغانستان در بازی نهاییش در مسابقات جنوب آسیا ساعت 5:15 عصر امروز با هند داخل میدان رقابت شد و در دقیقه 7 مصطفی آزادزوی بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان توانست بر اولین بار دروازه گل تیم هند را باز کنه. حالا دقایق 15 آغاز بازی است و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان که در بازی حضور دارند سنجر احمدی، اسلام الدین امیری، بلال آرزو، معروف محمدی، مصطفی آزادزوی، یوسف مشرقی، علی احمد، رفی بارکزای، مشتبه فیضی بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان هستند که امروز در بازی می درخشند و باز هم منصور فقیریار گلکیپر افغان در این بازی.
احمدی صاحب میبخشین شما را قطع میکنم. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان که در جمع یک هیئت رسمی دولت به کتمندو رفته با ما در خط تلفن هستند و بازی را از نزدیک در استودیوم دنبال میکنن. صدیق صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. چی میبینین و چی میشنوین؟ ما فکر میکنم که تماس ما با آقای صدیق صدیقی قطع شده. شنوندگان عزیز، بازی فوتبال تیم ملی افغانستان با تیم ملی هند بر سر کپ جام جنوب آسیا ادامه داره. مردم افغانستان این بازی را با شوق و هیجان زیاد دنبال میکنند. بیاین که نظریات چند تن از شهریان شبرغان را بشنویم.
مثل سال گذشته اگر اینجا کدام به اصطلاح قانغشی نکنن، انشالله که اینا باز برنده میشن.
انشالله ما امید داریم که افغانستان این کپ به افغانستان میاره و در ضمن از افغانستان بهترین قوی تیم شده که حال مشاهده میکنه که از قوی تمام تیم‌ها را مثل که مالدیو بچه بچه رقم بنا به 0-0 ماندن و نتونست برده. بسیار قوی تیم بود به مقابل از دیگه هندوستان، شاید قدر پرابلم برشان نباشه انشالله.
تمریناتی که زیاد تیم ملی فوتبال افغانستان زیاد دیده، یک تعداد بازیکنایم که از خارج دوباره داخل تیم ملی شده، انشالله که با تجربه از اونام تجربه اینا زیادتر شده، انشالله که با دوای ملت میبره انشالله.
ما همو سری پیشم اگر مسابقات شما در جهان بوده باشیم خو یک داور تخطی کرد، انشالله در این مسابقات 100% با دوای مردم تیم پیروز از پیروز میشه انشالله.
نظرات مردم را درباره بازی تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم هند شنیدید که در همین دقایق در کاتماندو پایتخت نیپال جریان دارد. ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
به سلسله مسابقات کشورهای جنوب آسیا، مسابقه فوتبال بین تیم افغانستان با حریف اندیش در نیپال آغاز شد و مسابقه 1-0 به نفع تیم فوتبال افغانستان جریان دارد. کمیته گزینش امروز 15 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایت انتخاباتی به رئیس جمهور کرزی معرفی کرد. تعدادی از مسئولین پوانتون کابل در عکس العمل با کشته شدن یک نویسنده هندی به روز چهارشنبه دست به تظاهرات زده و با جاده ها ریختند. وزارت تجارت و صنایع میگوید که در سال جاری هجری شمسی صادرات میوه تازه افغانستان به کشورهای جهان 6% افزایش یافته است. طالبان در پاکستان 2 تن نظامیان قوای سرحدی این کشور را در یک اقدام حسن نیت در آستانه رهایی زندانیان طالبان به شمول یک قمندان مهم آنها رها کردند. رئیس جمهوری چین در دیدار از قرقیزستان یک اعلامیه مشترک همکاری های استراتژیک و چندین توافقنامه دیگر را با همتای قرقیزیش امضا خواهد کرد. مذاکرات پرتنش دیپلماتیک روی یک مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد جریان دارد. تحقیق کنندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند آنها اتهامات را در مورد استفاده سلاح کیمیایی در سوریه به دست آوردند که عمدتاً از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته است. در نتیجه انفجار یک موتر بمب گذار شده در شبه جزیره سینای مصر 4 نفر کشته شدند. یک انفجار قوی شهر بنغازی در شرق لیبیا را تکان داد. و ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه از 12 سال روز حملات 11 سپتامبر یاد بود می کند.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات رابط پاکستان و افغانستان داریم. قرار است پاکستان به زودی ملا برادر را به منظور پیشرفت در گفتگوهای صلح از بند رها سازد. حکومت افغانستان که از سالها خواهان رهایی ملا برادر بود، اکنون رهایی وی را محتاطانه استقبال کرده و از پاکستان خواسته تا در مورد دولت افغانستان را در جریان بگذارد. شماره از آگاهان میگویند رهایی ملا برادر برای پروسه صلح افغانستان مفید نخواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه میشنوید.
دولت افغانستان که سالها بالای رهایی ملا عبدالغنی برادر از بند پاکستان تاکید می نمود، اکنون خبر رهایی وی را به طور محتاطانه استقبال نموده است. در عین حال شمار از آگاهان نیز در ارتباط به نقش ملا برادر در پروسه صلح افغانستان پس از رهایی از زندان در پاکستان متردد بودند می گویند ملا برادر در حال حاضر نفوذ قبلیش را در میان طالبان از دست داده است. خبر رهایی ملا برادر شخص شماره دوم طالبان افغان به روز سه شنبه از سوی سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی طی مصاحبه با آژانس خبرگزاری رویترز اعلان گردید. سرتاج عزیز گفته است پاکستان در نظر دارد تا ملا عبدالغنی برادر را به زودی به منظور پیشرفت در پروسه صلح افغانستان از بند رها کند. دولت افغانستان که از چند سال به این طرف از اسلام آباد خواهان آزادی ملا برادر می باشد، خبر رهایی این رهبر طالبان را برای تلاش های صلح افغانستان عایز اهمیت خوانده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت کابل باید در هر گونه تصمیم گیری در مورد ملا برادر و یا چهره های دیگر از طالبان افغان در جریان گذاشته شود.
دغه تصمیم باید یقینا چې یو ارخص تصمیم نه وي، باید د حکومت سره
این تصمیم باید یک طرفه نباشد، باید همراه با دولت افغانستان در میان گذاشته شود، به خصوص در مورد این که رهبران طالبان چه وقت رها میشوند، کجا میروند و چه خواهند کرد. این همه باید با دولت افغانستان شریک گردد و دولت افغانستان نیز در مورد موقف خود را دارد.
ملا برادر رهبر شورای کویته و شخص شماره دوم طالبان افغان در سال 2010 میلادی از سوی ادارات استخباراتی پاکستان در شهر کراچی دستگیر گردید. حکومت افغانستان که ملا برادر را یکی از کلیدهای پیشرفت در پروسه صلح افغانستان می‌داند، بارها خواهان رهایی وی از اسلام آباد گردیده است. اسلام آباد با رد ادعاهای دولت افغانستان که گویا پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقشش را صادقانه ایفا نمی‌کند، از یک سال به این سو به شمول ملا نورالدین ترابی وزیر پیشین عدلیه رژیم طالبان 30 طالب افغان را از بند رها ساخت. ولی شورای عالی صلح افغانستان میگویند طالبان رها شده در پیشبرد گفتگوهای صلح نقشه را ایفا کردن نتوانستند. ولی سوال اینجاست که آیا رهایی ملا برادر در حال حاضر میتواند برای پروسه صلح افغانستان مفید باشد؟ وید مجده یکی از کارشناسان افغان میگوید ملا برادر اکنون نفوذ قبلیش را در میان طالبان افغان از دست داده و رهایی وی نمیتواند ضامن کامیابی پروسه صلح افغانستان باشد.
طالبا یک موضع کاملا روشن در رابطه با کسایی که زندانی هستند و کسانی که با حکومت افغانستان پیوستند دارند. اون موضع اعتراض که میگن کسانی که به کابل رفتن و در کابل زندگی میکنن و کسانی که در زندان هستن، اینا نمیتونن نمایندگی از طالبا بکنن. ما فکر نمیکنم که هیچ نوع تاثیر روی پروسه صلح داشته باشه که ملا برادر سالهاست که مدت طولانی است که از در زندان بوده، اون نفوذ سابقی را که در بین طالبا داشت از دست داده و حالا وقتی که دوباره از زندان بیرون میشه مدت طولانی به کار است. اول خود با جریانات تحولاتی که در صف طالبا آمده است پروسه خطر تا به امروز با اون مسائل خود یک بار آشنا بشه که واقعا چی گذشته بر طالبان و بعد از او میتوان گفت که این موضوعش چگونه خواهد.
ملا برادر یکی از قماندانان ارشد نظامی طالبان افغان در سالهای 1990 میلادی در رژیم طالبان در افغانستان بود و یکی از افراد قابل اعتماد ملا عمر به شمار میرفت و رهبری شورای کویته را نیز در دست داشت. بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، ملا برادر به ارتباط کلیدی میان ملا عمر و پیروان وی در پاکستان بود و بیشتر عملات مرگبار را بر ضد نیروهای خارجی از شهر کویته طرح می کرد.
همکارم فرشته نگاه از انکشافات روابط کابل و اسلام آباد گزارش می داد. شنوندگان عزیز، تیم افغانستان در بازی نهایی جام فوتبال جنوب آسیا با تیم هند بازی می کند. مردم افغانستان این بازی را با شوق و هیجان زیاد دنبال می کنند. حامد علمی مشاور ارشد تیم ملی فوتبال افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. علمی صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
علمی صاحب، شما بازی را مشاهده می کنین. بازی چطور پیش می ره؟ سوی تیم افغانستان چطور است که مقایسه شده با تیم هند؟
خب تقریبا 22 دقیقه از جریان مسابقه میگذره، ما 1-0 جلو هستیم، یک گل زد در دقیقه تقریبا 8. بازی بسیار خوب است، تیم افغانستان با انگلیس بازی میکنه. خوبی تیم ما داری است که کپتان تیم ما اسلام امیری اشناخت کاملی از بازیکنان هندی دارد، به خاطر که در کشور خودش فوتبال میکنه و تیم ما بسیار قدرتمند دور اول و نیمه نهایی را سپری کرد. ما انشاءالله منتظر نتیجه بهتر هستیم و امیدوار هستیم تا قهرمان این دوره جام جنوب آسیا شویم، جنوب آسیا شویم و از هموطنان میخوام تا برای پیروزی تیم فوتبال و دعا کنند.
علمی صاحب، شما بازی را از نزدیک در میدان از کتمندو دنبال میکنین، برای تیم افغانستان چی ضرور است؟ شما هم وقت در سابق فوتبال بازی کردین، برای تیم افغانستان چی ضرور است که این نتیجه را حفظ کنه و یا گل دومی را بیاره؟
خب اول مرحله باید افغانستان کنترل اعصاب و کنترل خود، یعنی بازیکن کاملا راحت آرام باشند و بلیری بازی کنند. بازی کمه که در اول با احتیاط شروع کردن ولی بعدا بازی بهتر شدن، انشاءالله این بازی اگه دوام پیدا کرد ما شاید از گل دیگه هم بزنیم. چیز مهم دیگه که مضاف به خدمت شما شما از کنم، برای اولین بار ما تانستیم یک تیاره خصوصی را، تیاره شکل کامیه را با امروز زوانه نیپال بسادیم از کابل و به اضافه از 80 تن از اعضای پارلمان، پیشکسوان فوتبال، اعضای فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک و مشتاقان فوتبال کابل به قصد نیپال تب کردن و در بازشگاه دیگه میشن. ما از تشکر میکنم از تمام کسانی که در این راه سنگ زدن، خصوصا از دستیار خاص جناب با بیگانه آقای رحیمی، آقای کامگار، خانم شفیع بیضایی، سیاوش بکتاش از نمایندگان ما.
تشکر آقای علمی. تشکر. شنوندگان عزیز، حامد علمی مشاور ارشد تیم ملی فوتبال افغانستان را از کتمندو با خود در خط تلفن داشتیم. تیم افغانستان در بازی نهایی جام فوتبال جنوب آسیا با تیم هند بازی میکنه و بازی تاکنون 1-0 به نفع افغانستان است. امروز 12 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا میگذرد. در این حادثه که مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ امریکا است، حدود 3000 تن کشته شدند. این حملات باعث شد که امریکا جنگ علیه شبکه القاعده و طالبان را در افغانستان آغاز کند. سحر لیوال گزارش مفصلی دارد.
با آنکه از وقوع حملات 11 سپتامبر در امریکا 12 سال میگذرد، اما دیده می شود که افغانستان در کنار پیشرفت ها هنوز هم دچار مشکلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و برخی مشکلات دیگر است. شماری از کارشناسان می گویند حملات 11 سپتامبر در امریکا تأثیرات مستقیم روی اوضاع افغانستان داشته است. به باور آنان پس از این حملات رژیم طالبان سقوط کرد، بر اساس موافقه بن اداره موقت ایجاد شد، لوی جرگه اضطراری تدویر و ایجاد دولت موقت، قانون اساسی تصویب و پس از آن حامد کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب شد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید قبل از وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 جامعه جهانی افغانستان را به دست فراموشی سپرده بود، اما به گفته وی پس از این تاریخ جامعه جهانی متوجه این اشتباهش گردید.
این حادثه باعث شد تا یک رژیم تروریستی در افغانستان برچیده شود و افغانستان در اثر کمک‌های جامعه جهانی صاحب نهادهای دموکراتیک شود، اما از جانب دیگر تحولات بدی جنگ با تروریسم متاسفانه باعث ازدیاد و افزایش افراطی تروریسم نیست شده است. بعد از حادثه 11 سپتامبر در واقع دنیا متوجه افغانستان شدند و دیدند که فراموش کردن افغانستان چی نتیجه در پی داشت.
دقیقاً 12 سال قبل از امروز 8:46 دقیقه صبح روز سه‌شنبه یک طیاره مسافربری آمریکا با برج تجارت جهانی برخورد کرد. 17 دقیقه بعد طیاره دومی به برج دوم مرکز تجارت جهانی تصادم کرد. سراسیمگی همه جا را فرا گرفته بود. هیچ کس نمی دانست چه در حال وقوع است. سپس معلوم شد که 4 طیاره مسافربری از سوی 19 تن از تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند و با 3 طیاره دو برج تجارت جهانی و وزارت دفاع آمریکا هدف قرار گرفتند. طیاره چهارمی که هدفی را در واشنگتن برای خود تعیین کرده بود، در نتیجه زد و خورد سرنشینان طیاره با تروریستان در پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حادثه که مرگبارترین حملات در تاریخ آمریکا است، نزدیک به 3000 تن کشته شد. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده مسئول این حملات شناخته شد و سبب گردید تا پای نظامی امریکا به افغانستان، کشوری که در آن زمان رهبر شبکه القاعده بنا برده بود، کشانیده شود. پس از سقوط رژیم طالبان، تغییرات زیادی در عرصه‌های مختلف در افغانستان رونما گردید. با آمدن نیروهای بین المللی در افغانستان، یک صفحه جدید سیاسی در کشور گشوده شد. با باور برخی از آگاهان، با آنکه افغانستان از آن زمان تا کنون بعد از دستاوردهای های خوب در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و برخی مسائل دیگر نائل آمده است، اما به گفته آنان چنانچی که توقع می رفت پیشرفت صورت نگرفته است. حاجی سید داود یکی از این آگاهان به روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت با وجود تلاش های امریکا و جامعه جهانی در افغانستان هنوز هم مشکلات بخصوص چالش های امنیتی در این کشور وجود دارند.
امریکایا همه مردم خود وعده نموده بودند که ما اسامه بن لادن به قتل می رسانیم. به این هدف خود رسیدن. به ارتباط افغانستان باید گفت که یک سلسله کارا در بخش امنیتی، اقتصادی، اعمار سرکا صورت گرفته. اما متاسفانه باز هم افغانستان در جنگ و بدبختی و بیامنیتی به سر می بره. که آرزوی افغانستانی بوده که یک روز نی یک روز ثبات و امنیت دوباره حکم فرما خواهد شد، اما با کمال تاسف که هنوز هم جنگ دوام.
آگاهان میگویند پس از حملات 11 سپتامبر در امریکا تغییرات قابل توجه در زندگی مردم افغانستان ایجاد گردیده است. ساخت شاهراها در کشور، رفتن میلیون ها شاگرد به مکتب و تحصیل ده ها هزار جوان در پوهنتون ها از نمونه های بارز این تغییرات به حساب می آیند. در این حال شماری از مردم در افغانستان میگویند که در 12 سال گذشته کارهای در تعداد از بخش ها صورت گرفته، اما به باور آنان هنوز هم مشکلات و نابسامانی های فراوانی در کشور وجود دارند.
تغییرات زیاد آمده، مکتب ها زیادترش بسته بود، مکتب ها زیادترش ویرانه بود، سرک ها خامه بود، پخته شد. تغییرات آمده، منتها نظر به توقعی که مردم داشت کمتر است.
ما مثبت تا این خاطر میکنیم که در افغانستان آزادی آمد و ما در شرایط بسیار سخت بودیم.
در هر جامعه که هست، اگر در یک جامعه به اصطلاح با تغییر یک دولت دیگه می آید، کمه قدر خوبی ها را داره، باز یکان نکات منفی هم هست. قوام بدان میربان است که بهترتر شود.
با آنکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی موجودیت برخی مشکلات در این کشور را می پذیرند، اما تاکید می کنند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان تقویت شدند و تلاش ها جهت تطبیق پروژه های اساسی در کشور جریان دارند. کشته شدن اسامه بن لادن و برخی از اعضای برجسته گروه القاعده در پاکستان نیز از دستاوردهای مهم ایالات متحده آمریکا به شمار می روند. انتقادهای در خصوص کارکردهای جامعه جهانی در افغانستان نیز وجود دارند. گفته می شود که جامعه جهانی به خواست مردم و حکومت افغانستان توجه لازم نکرده است. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان با اشاره به مشکلات موجود در کشور میگوید نیروهای نظامی بین المللی در حال قرار است از افغانستان خارج شوند که هنوز همین کشور دچار مشکلات مختلف است.
جامعه جهانی وعده های داده بودن برای ملت افغانستان، متاسفانه جامعه جهانی ملت افغانستان را شرایط رها میکنند که هیچ نوع ساختارهای نهادمند در افغانستان وجود ندارد. نهادهای امنیتی متقابل ساخته نشده، نهادهای سیاسی نهادمند نشده و تا به حال ما صاحب یک اقتصاد ملی در کشور خود نیستیم. این تصمیم جامعه جهانی در جهت خلاف آرزوهای مردم افغانستان است که در شرایط فعلی بخواهیم کشور ما را ترک بگن.
وزارت مالیه افغانستان میگوید بانک در 12 سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به هدف بازسازی در افغانستان به مصرف رسیده، اما دیده می شود که این کشور در عرصه های مختلف دچار مشکلات است. به باور شماری از افغان ها هنوز هم مشکلات زیادی در افغانستان وجود دارند و همواره گزارش های از جنگ، انفجار، انتحار و تلفات شنیده می شوند.
فریاد بی صدا.
برخی از خانواده ها در ولایت جوزجان به فروش دخترانشان متهم هستند.
اکثرا فامیل ها آگاهی از حقوق اولاد خود ندارند و میخوان اولاد خود را جگرگوشه خود را به پیسه گزاف به فروش برسانند.
آیا واقعا اکثریت دختران جوزجان صلاحیت تصمیم گیری را در مورد انتخاب همسر آینده ایشان ندارند؟
تصمیم والدین میگیره و حق صلاحیت به اولاد خود نمیتند.
شماری از علمای دین در جوزجان ازدواج‌های اجباری را خلاف شریعت می‌دانند.
بعضی همه ازدواج‌هایی که اجباری صورت می‌گیره در شریعت اورای محمدی هرگز جایز نیست.
نظر یک دختر جوزجانی در مورد مشکلاتش.
خشونت‌های فامیلی زیادتر هست، مکتب نمی‌مانند یا مثلا در بد می‌تن، مجبور هست که خودکشی بکنه.
سلام، به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. در این برنامه من احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. در جامعه سنتی افغانستان، اکثریت زنان و دختران هنوز هم سرکوب می شوند. انتخاب همسر یکی از حقوق اساسی دختران است. اما در اکثر ولایات افغانستان، دختران حق انتخاب همسر را ندارند. بر اساس ادعای شماری از فعالان حقوق زن، این مشکل در ولایت جوزجان نیز وجود دارد. مغفرت صمیمی، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ولایت جوزجان میگوید که برخی از خانواده ها در این ولایت حق انتخاب همسر را از دخترانشان گرفتند. او به رادیو آزادی گفت که این خانواده ها دخترانشان را در بدل پول گزاف می فروشند.
اکثرا فامیل ها آگاهی از حق اولاد خود ندارن و می خواهند اولاد خود جگرگوشه خود را به پیسه گزاف به فروش برسانند. متاسفانه دخترها و خانم هایی که اینا هستن می خواهند به خاص رضای خودشان ازدواج کنند. ممانعت از ازدواج همین میشه که باعث خودکشی از زنا میشه. من ایس یک مادر، من ایس یک خواهرشان به برادرها و خواهرها و خانم های خود از طریق شما میگم که صدای مرا بشنوند، برشان میگم که در باری حق تلف شدن حق اولادای خود اینا توجه خاص خود به خرج بدن، اولادا و جگرگوشای خود را اینا نادیده نگیرن، با سرنوشت از اینا بازی نکنن و دختر جوانایی که میخوان بر زار وطن خود ازدواج کنن حداقل پرسیده شوه، با تفاهم خود از اونا باید در عقد ازدواج گذاشته شوه. در غیر از اون من فکر میکنم که این خوشنطا زیاد افزایش پیدا میکنه.
رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ولایت جوزجان می گوید که در این ولایت حق انتخاب همسر نه تنها از دختران بلکه از زنان بیوه نیز گرفته شده است. مغفرت صمیمی به عنوان مثال چنین گفت:
دختر خانم تقریبا 16 سال میشه که زن بیوه هست. ای عقد ازدواج کرده، 2 سال ای با شوهر خود بوده، بعد از 2 سال شوهر ازی فرق میکنه، زنی که بیوه میشه 16 سال عمر ازی بعدر میره. این خیلی خیلی جای تعصب است و خیلی جای افسوس است که خواهر ما که با یک طفل معصوم که در بد نزو میمونه مانی ازدواج ازی فامیل ازی میشه. حتی آمده بود که اینا را فامیل ازی ممانعت کردن، میگن که ما 4 برادر هستیم، چی ضرورت است که ای باید ازدواج کنه؟ آیا به خاطر که اعمال منقول غیر منقول ازی هنوز تصفیه نشده؟ شما فکر کنید به خاطر اعمال منقول و غیر منقول به حساب پول و وزیورات یک خانم حق ازدواج از او گرفته میشه؟ این واقعا ظلم است، واقعا جفا هست به خانمی که 16 سال عمر خود را به خاطر تیر میکنه که بیوه میباشه، در حالی که صلاحیت بیوه خودش به دست خودش است که دیگه حق از یا برادر یا کاکا از نه نداره.
در مورد مشکل دختران در ولایت جوزجان با رئیس امور زنان این ولایت صحبت کردم. نخست از نجیبه قریشی این سوال را پرسیدم. انتقاد وجود دارد که برخی از خانواده ها در ولایت جوزجان به نحو حق ازدواج را از دخترانشان گرفتن. اطلاعات شما در این مورد چیست؟
قراری که ما خودم بغیر از قشفه درزاب به 8 ولسوالی ها سفر دارم و سفر داشتیم که دوسترین از او فرقین خماب است. ما سفر داشتم، ولی یگانه موضوعی را که ما دریافت کردم که بسیاری از فامیل ها خودشان تصمیم گیرنده هست، هنوز هم مرد سالاری وجود داره، تصمیم والدین میگیره و نمیمونه که مثلا دختری است یا پسری است خودشان تصمیم بگیرن و سرنوشت خود را انتخاب بکنن یا مورد نظر خود را به فامیل بگیرن. یعنی می تصمیم گیرنده والدین است و بالاخره از این میشه که خشونت های خانوادگی انکشاف میکنه و بالاخره منجر به این میشه که با گرفتن طلاق و خودسوزی و امثال از این بعضی از فامیل ها همچون برنامه های خود دارن به فامیلشان. این هم عدم ناگاهی و حق صلاحیت به اولاد خود نمیتن تصمیم خودشان میگیرن.
بله خانم قریشی، گفته میشه که بعضی از خانواده ها در ولایت جوزجان در بدل دریافت پول گزاف دخترانشان را بعد نکاح مردا در می آورند. این مشکل دقیقا در کدام ولسوالی های ولایت جوزجان وجود دارد؟
شما گفتین به کدام منطقه یا کدام ملیت ها این زیادتر است؟ قراری که من خودم خبر دارم، خصوصا در بخش ملیت های ازبک، خصوصا در ترکمن ها، ملت ترکمن زیادتر قلیم میگیرن. حتی در سطح مولسوالی ها در پنگلک دلک، یک کسی که نداشته باشه پنگلک دلک، بسیاری از قضایی را داریم که در 7 سال، 5 سال، 6 سال نامزاد ماندن و بچه پشت پیسه مجبور است مهاجرت کنه، طرف ایران بره، طرف پاکستان بره، پیسه پیدا کنه تا که مهر دختر را بپردازه، قلیم دختر را بپردازه. بسیاری از قضیه یک قضیه که داشتم 6 سال بعد فرار کرد، گفت من خودم گفتم تماس کرد که مواید بچه هنوز 2 لک مرا داده، از این 12 لک چند لک خود داره، 12 لک دو دازیتون چند میشه؟ یعنی 24,000 دلار میشه. پس من مجبور شدم، گفت از طریق تلفن یک کسی را پیدا کردم، من فرار کردم. گفت اینال اصلا این بید یه دهت معجه قانونی نبود، میتونست به فامیل خود در میره شریف میکرد، فامیلش همو بچه را میخواد و مو قلیم زیاده نمیگرفت و میتونست از دو طرف هم موافق بود، امیر عروسی کرد میدادن. اینی به این جسد که بعض فامیلا از اقتصاد ضعیفی، یعنی یک رسم عنانه و فرهنگ شده، یک فرهنگ نافسند است که در محیط ما و شما قلیم گرفتن.
بله خانم قریشی، ادارات مسئول بخصوص ریاست امور زنان ولایت جوزجان به منظور جلوگیری از ادامه وضعیت و تشویق خانواده ها بر دادن حق ازدواج بر دخترانشان در این ولایت تا حالا چه کردن؟
ما بعضی پروگرام های را از سری خود ریاست هم داریم که در ماه در سال 91 یک برنامه 6 ماهه داشتیم، نبخشید 3 ماهه داشتیم که 4 ولسوالی و 7 شهر در پیش خود گرفته بودیم، بر اساس هم از طریق تلویزیون، هم از طریق رادیو و هم با قریه‌جات ها با متناسبین محل و خانم ها را در یک خانه قریه‌دار یا ملایمان مسجد جمع میکردیم. تقریبا 2800 از 2000 اضافه تر خانم ها را در پیش خود قرار دادیم. یعنی برنامه ها را تنظیم کردیم، تشریح کردیم که ازدواج صحیح، پدر مادر حق دارد، صلاحیت زیر داره که دختر خود را به جای مناسب بده، ولی مشوره فامیل هم شرط است و نظر دختر هم شرط است.
خانم قریشی، انتقاد وجود داره که این برنامه هایی که شما بهش اشاره کردین بیشتر سمبولیک بوده و نتایج لازم نداشته.
ما نمیتونیم که جلو از دیگه، ولی کسی که خودش از موضوع آگاه هست، دقیق از باسواد هست، هم والدین هم فامیل، ولی او تصمیم گیریده بازم به دست فامیل هست. همین جاست که باید فامیلا که میشنون میبینن چندین بار به همچه خشونت های خانوادگی دخترهاشان، بچه‌هاشان، حتی فزرهاشان با می دوچار شده و خودشان جدیتر تصمیم بگیرن و دقیق هم فکر بکنن که سرنوشت اولاد خود به دست خود به این تو چی بگم یک توریکی قرار نسن.
تعدادی از علمای دین در جوزجان به نحو تایید می کنند که حق انتخاب همسر از اکثریت دختران در این ولایت گرفته شده است. با سید اسدالله هاشمی، یک عالم دین در جوزجان صحبت کردم و نظرش را در این مورد پرسیدم.
بعضی امی ازدواجایی که اشباری می صورت می گیره در شریعت قرآن محمدی هرگز جایز نیست. او را حضرت پروردگار عالم خودش تاکید کرده است و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم او را فرمودن که مقصد ازدواج اجباری هرگز جایز نیست و بدون حتی امکان می گفتن که از دختر باید سوال کرده شود. وقتی که دختر اگر سکوت اختیار بکنه هم جایز است، اگر جزا فضا می کنه، داد فغان و فریاد و ناله می کنه، او را در شریعت نمیگه او که مثلا مطلق ایره سر پایش بسته کده جبری حتما بری از این نکاح کنی، این به صورت کلی جایز نیسته. و دختر اگر صغیر باشه دو اون نکاح هیچ جایز نیست که در بالای سفر نکاح جایز نیست. رسول الله مبارک ایره اجازه ندادن، شریعت قرآن محمدی ایره اجازه نمیدیه که یک دختری تقریبا 10 ساله یا 12 ساله را اگر در 9 سالگی کبیر میشه، درست است در شریعت ای جایز نداره که در یک مردی 80 ساله 70 ساله ایره نکاح بکنه. در یک مردی 70 ساله که اگر ایره نکاح بکنه، در آینده از این دیگه خراب و تراب و تباه و برباد است دیگه، بجرد بربادی دیگه نیست دیگه، آخرش این رقم میشه.
شماری از دختران در جوزجان میگویند مشکلاتشان به حد زیاد است که در اکثر موارد جز خودکشی راه دیگری را برگزیدن نمی توانند. یکی از این دختران که نخواست نامش افشا شود، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
من یکی از دخترهایی هستم که مشکل داشتم، آمدم در ریاست بشر، مشکلم حل شد و من موضوع را گفتن نمیتونم چون که میترسم، یعنی خشونت‌های فامیلی زیادتر هست، مکتب نمیمانن یا مثلا در بد میتن، مجبور هست که خودکشی بکنن، یا سنش کلان است، یا سنش خورد در بچه ها میته و کلان ها میته، یا یکی خواستگار میبه او نمیته، مجبور هستن خودکشی بکنن یا فرار از منزل به مینا دست میدنن، ولی به این خاطر دخترها دست به خودکشی میزنن.
گفته می شود میزان خشونت علیه زنان در جوزجان امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. از رئیس امور زنان جوزجان در این مورد بیشتر بشنوید.
در مجلس اول 48 قضیه را ثبت کردیم که 6 تاش قتل بوده، 3 تاش خودکشی و 3 تاش هم حلق‌آویز بوده، دیگه فرار از منزل، عقد نکاح و تعفیف بوده. در ماه سرطان که 10 قضیه داشتیم که جمله 58 قضیه میشه. طبعا نظر به پارسال امسال یکم افزایش بالاتر است.
تعدادی از زورمندان مانع اجراءات قانونی در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت جوزجان می شوند. ادعای رئیس شبکه جامعه مدنی